أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في طلب العفو والرحمة اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وَكْسِرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ وَزْوْ حِرْسِي عَنْ كُلِّ مَأْثَمٍ وَمْنَعْنِي عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. إن شاء الله توفيقيس بحول قبه الهي که از این نوبت و امشب به مناسبت ایام حزن انگیز شهادت سید و سالار آزادگان وجود مولانا با مقتدان حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانسنگی ایشان و اصحاب موفایشون در خدمت بزرگواران برادران و خواهران عالی قدر انجام وظیفه میکنیم و طبق معمول هر سال این فرصت رو من غنیمت میشمارم که به بهانه اینکه مجلس و انجمن در شام شهادت وجود مبارک قافل سالار و میراثدار عاشورای حسینی سید و ساجدین و زین العابدین ختم خواهد شد، بهره میبریم به این بهانه از صحیفه مبارکه سجادیه وجود مبارکشون مانند هر سال و بهرمند خواهیم شد. توفیقی بوده است که تا کنون خدمت عزیزان تا دعای 38 در طی مناسبت‌های مختلف گفته شد و الان دعای 39 رو خدمت عزیزان که بسیار مناسب برمحتوا و دلنشین و عمیق است آغاز می‌کنیم و در ادامه هم بقیه ادعیه وجود مبارک. بدون مقدمه عرض می کنم که عنوان این دعا این چنین است که وکان من دعایی علیه السلام و از دعا و از نیایش های امام سجاد است که موضوع آن فی طلب العفو و رحمه، درخواستن و طلب کردن عفو و رحمت از پیشگاه خداوند سبحان است. کلمه عفو برای دوستان آشناست و اشاره شده است که این کلمه در لغت عرب به معنای المحو و تمف، یعنی چیزی را از بین بردن و صفحه را از اون پاک کردن است. این معنای لغوی است و تجاوز عن ذنب، گذار از گناه و عدم التعقیب و عدم العقوبه اصطلاح عفو خواهد بود. پس در لغت یعنی چیزی رو محو کردن و از میان بردن، کما این که عفت ریح، هنگامی که باد میاد چیزی رو از میان میبرد، گویا هیچی نیست. اینجا کلمه عفو رو به کار میبرن، ازا محتو، هنگامی که محو میکند آثار باقی مانده را. و همان گونه که اشاره کردم به اصطلاح، هم به لحاظ اصطلاح قرآنی و روایی عفو به معنای اینکه خداوند می‌گذرد از خطا و اشتباه و گناه انسان و عقوبت نمی‌کند آدمی را، یعنی دقیقاً به لحاظ اصطلاح میشه ضد و نقطه مقابل عقوبت و قصاص. در عرف بشری قصاص و در نزد خداوند عقوبت، عقوبت و قصاص برداشته می‌شود با عفو. واژه رحمت هم همین گونه آشناست برای دوستان عزیز، رقت القلب و الانعطاف. معنای لغوی رو عرض می کنم، هنگامی که دلی تکان می خورد یا نازک دلی دست می دهد و انسان معطوف و متوجه به کسی می شود، در لغت عرب این رو میگن رحمت، منتها نه در این حد که به دنبال آن تخت از الاحسان و تفضل، انسان اقدامی می کند و لطفی به احسانی در حق کسی روا می دارد. این میشه رحمت. خب عفو روشن است، اما رحمت از سوی خداوند بدیهی است. این گونه صفات این چنینی که احساس میکنیم جنبه بشری داره، یعنی رحمت با این معنای لغوی که عرض کردم یه حالت انسانی است، یه حالت نفسانی است برای ما. ما صحنه ای رو میبینیم، متاثر میشیم، یه تکانی در قلب ما ایجاد میشه، یه رقت قلبی میاد، اقدام میکنیم، بازوی کسی رو میگیریم، کمکی میکنیم، بار زمین افتاده ای رو بر میداریم، زندگی رو به آبادانی میرسانیم. این میشه رحمت. در مورد حضرت پروردگار چه این صفت، چه بقیه صفاتی که به تعبیری انسان نماست، این گونه صفات حضرت حق به لحاظ انتها و انجام صفت است، نه به لحاظ مقدمات اون. به اصطلاح علمی تر میگیم اینها به لحاظ الغایات است، لل مبادی، یعنی اون نتیجه کار صفت خداست نه مقدمه آن. کسی صحنه ای رو میبیند، خشم میکند، غضب میکند، خونی به جوش میاد، سبران و دم فی الوجه به تعبیر عرب ها، غضب یعنی خون در چهره میاد و انسان سرخگون میشه و بعد شروع میکند، مشتی بالا میاد و ضربه میکوبد یا کسی رو بر زمین میزند. خب خداوند هم غضب الله علیهم، یه گروهی هم مغضوبون علیهم، خدا بر اینها غضب میکند، یعنی خون خدا به جوش آمده است که خدا چنین کرده است. خیر، اون مقدمات نیست، اما نتیجه این غضب چه بود؟ از میان برداشتن و بر زمین زدن. خدا از میان بر می‌دارد و بر زمین می‌کوبد کسی را که بر او غضب می‌کند و مغضوب علیه میشه و مورد غضب خداوند واقع میشه. پس نوع این صفات به لحاظ پایان و نتیجه صفت گفته میشه، نه مقدماتش که جنبه بشری دارد. رحمت هم همینطور است. رحمت الهی یعنی احسان خداوند. اگر ذات حق رحمتش رو شامل کسی می کند، یعنی تفضل، فضل و احسانش رو متوجه انسان ها می کند. اگر خداوند رحمان است، به رحمت گسترده و عام، رحیم است، به رحمت خاص و ویژه خودش، یعنی احسان و تفضل بر بندگانش دارد. اگر الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، مصادیق احسان و تفضل خداوند در سوره مبارکه الرحمن لیست و ردیف شده است. پس موضوع این دعا چیست؟ این که امام سجاد در این دعا از پیشگاه باری تعالی طلب تجاوز و گذشت از کاستی ها و کوتاهی ها دارند و طلب احسان و تفضل از خداوند. اما ادب وجود و مبارک امام سجاد و آموزشی که در مجموعه صحیفه دارن، در آغاز این دعا هم همون دیده میشه. یعنی دعا رو امام با چه شروع میکنن؟ با اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد، با ذکر درود و صلوات و تحیت بر پیامبر و خاندان او. امام دعای خودشون رو آغاز میکنه. به لحاظ روی کرده کلامی و اعتقادی این کار وجود و مبارک امام سجاد یه نکته ویژه است، و اون این که اساساً ما دریافت‌های دینی خودمون رو از وجود و مبارک پیامبر و خاندان او داریم. اگر ما عبادات داریم، صلوا کما رأیتمونی و صلی، این پیامبر است که شیوه صلات رو امام آموخته است. اگر حج از خود و انی مناسککم، حج رو از من فرا بگیرید، شرح و بیان آیات کلی قرآن، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما مجموعه آیاتی که فرستادیم تو تبیین میکنی برای جامعه و نشان میدی. ما مسیر دینداری، شریعت، عقاید و اخلاق و احکاممون رو وامدار وجود نازنین نبی مکرمیم، لذا جا دارد که در آغاز سخن و در آغاز نیایش هم نام پیامبر و خاندان او مطرح شود و درود و تحیت بر آنان فرستاده بشه. به لحاظ روی کرده کلامی و اعتقادی کار بسیار دقیقی رو وجود و مبارک امام سجاد آموزش میدن در دعا. به لحاظ نگرش معرفتی و عارفانه که نگاه میکنیم، خب پیامبر واسطه فیض و مجرای فیض خداوندند در وجود و آفرینش، یعنی به سبب این هاست و به یمن این پیامبر و خاندان اوست که دریچه های رحمت الهی بر بندگانش گشوده میشود و انسانها بر خوانی مینشینند و بر سفره‌ای که پیامبر گشاینده اون سفره برای انسان هاست و به طور کلی باب فیض خداوندی است و باب رحمت الهی است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام وجود و هستی و تمام کائنات آفرینش از طفیل وجود و رحمت نبی مکرم اسلام برخوردار و بهرمند، لذا جا دارد که نام نبی مکرم و خاندان او مکرر در آغاز دعا، در استمرار اون، میانه اون، پایان اون توسط وجود اون بارا که امام سجاد گفته شود و مطرح بشه. به لحاظ اجتماعی و سیاسی، روی کرده سیاسی و اجتماعی رو هم که نگاه میکنیم همین طور است. بعد از تمام اون ماجرای حزن‌انگیز و میتوان گفت واقعا تراژدی غم‌انگیز عاشورای حسینی و پس از ماجرای سال 61 هجری، به گونه ای بنی امیه عمل کردند که همون گونه که میگفتن مدعیان و اونها، کاری خواهیم کرد که لا یبقا طالب و ثارن ولا نافخ و نارن، هیچ نمنتقمی از این خاندان بماند، چنان دودمان پیامبر را از میان بر میداریم و ریشکن میکنیم که نه منتقم خونی برای اونها بماند، نه کسی دوباره آتش این خاندان رو بیفروزد. وجود اون بارا که امام سجاد به لحاظ نگرش اجتماعی و سیاسی دم به دم و آن به آن در مجموعه دعاها نام پیامبر و اهل بیت پیامبر رو تثبیت میکنن، تذکر میدن، در جامعه زنده میکنن به رغم انف بنی امیه و پایدار و جاودان نگاه میدارند. این سه نکته ای که بدین جهت مشاهده میکنید که در مجموعه ادعیه صحیفه مبارکه سجادی این آموزش داده میشه که دعا شروعش به نام پیامبر باشد، همون گونه که خود رسول خدا آموزش دادن. میانه دعا، انتهای دعا، دم به دم، لابلای سخن، نام و یاد رسول خداست که حلاوت و تلاوتی به مجموعه دعا و نیایش میبخشد. لذا فرمود اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. به دنبال اون وجود اون بارک امام سه جمله بازگو میکنن که این سه جمله رو من توضیح میدم و بعد خواهم گفت که چرا ابتداعا این سه جمله رو امام مطرح میکنن، بعد به ادامه دعا خواهیم رسید که اوج میگیرد سخنشون، یعنی میره تو اون فرازهای بلندی که اوج مکارم اخلاق است و در دعایی که طلب عفو و رحمت میکنن، اما میریم سر از کجا در میآورد سخن وجود اون بارک امام، خواهیم دید انشاءالله. فرمود وکسر شهوتی ان کل محرمن، این خواسته اول دعا اول وجود اون بارک امام است. خدایا وکسر شهوتی، وکسر از ماده کسر و کسر العود، یعنی این شاخه رو عود رو و شاخه رو که شما نگاه میکنید منحنی میشه، کج میشه، یا شاخه رو میگیرید دستتون حالت انعطاف داره، تاش میدید، این میشه کسر. معنای کسر اینه در حقیقت، کسر تو رجل ان مراده، یعنی نهیته و صرفته ان مراده. وقتی یک کسی با از خواسته خودش مسیرش رو عوض میکنید و به یه جای دیگه ای هدایتش میکنید و سوقش میدید، این میشه کسر. کسر پس بنابراین به معنای تغییر جهت و مسیر و از صرف در لغت عرب، کسی رو بازداشتن و به یه سوی دیگری جهت دادن و مسیر دادن. وکسر شهوتی، کلمه شهوت به معنای نزوع النفس، اون کشش ها و تمایلات درونی نفس انسان را شهوت میگویند. امیال درونی انسانی شهوت است عزیزان. ابتداعا کلمه شهوت ممکنه عام باشه، یعنی تمایلات خیر انسان و تمایلات شر انسان. میل ها همچون سگان خفتند که اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. اما در استعمال نوعاً شهوت به تمایلات منفی نفس گفته میشه، هنگامی که مطلق به کار برده میشه بیشتر به کشش ها و تمایلاتی در نفس انسان گفته میشه که اینها عامل توفیق آدمی نیست، بلکه عامل زمین زدن و انحطاط و انحراف است که در ادامه عرض میکنم. فرمود وکسر شهوتی، خدایا این شهوات من را کسر کن. حالا ادامه عبارت رو بخونیم. ان کل محرمن، از هر محرمی. کلمه محرم مفعل به معنای فعال است، یعنی حرام. محرم لغتان فی حرام، اون معنای حرام رو میدهد. حرام یعنی چی؟ یعنی ممنوع، اونی که خدای تو ممنوعش کردی. خب پس کل جمله امام الان ترجمهش روشن میشه. پروردگارا مرا بازگردان و منصرف کن شهوتم را، میلم را و امیالم را منحرف کن، مسیرش را بازگردان از این که به سوی حرام تو برود و متمایل به خطوط قرمز تو و محرمات تو باشد. خدایا امیال وجودی من رو از حرام خودت بازگردان. این ترجمان ساده سخن وجود و مبارک امام است. خب چرا وجود اون بارکشون ابتدا این جمله رو مطرح میکنن و این عبارت عرض به خدمتون آغاز دعای وجود اون بارک امام است؟ با درس کنم خدمت دوستان، بنابر اون تقسیمی که قدما میگفتن، گذشتگان علم اخلاق، علمای علم اخلاق و کسانی که با معرفت و نفس و نفس انسان کار میکردن معتقد بودن که چهار قوه وجود انسان است: قوه شهویه است، قوه غضبیه است، قوه عاقله و قوه واهمه. تمام توانمندی ها و قوای درونی نفس انسان خلاصه می شد در این چهار جمله که درست میگم. اگر بقیه قوا و توانمندی هاست از این چهارتا سرچشمه می گیرد. کار قوه شهویه در وجود انسان، قوه شهوت، قوه غضب، عقل و وهم. کار قوه شهوت در وجود انسان جلب منفعت است عزیزان. یعنی این شهواتی رو هم که شهوت نفس میگیم، اینا شهواتی است که انسان چرا میل به اینها داره؟ چون احساس منفعت میکنه، چون از طریق اینها منفعت جنسی اس میکنه، یه منفعت مالی اقتصادی اس میکنه، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت جنسی است، شهوت مقام، احساس میکنه موقعیتی جایگاهی پیدا میکنه. شهوت نزوع و کشش انسان به یه چیزی است که منافع انسان رو و خواسته های انسان رو تأمین می کند. این قوه شهویه است. قوه غضبیه نیرویی است در وجود انسان که دافع ضرر است. این جلب کننده منفعت، قوه شهویه کارش جلب منفعت است. قوه غضبیه در وجود انسان کارش دفع ضرر است، یعنی دفع زیان و ضرر است. کما اینکه شما هنگامی که احساس خطر میکنید برمیخیزد انسان، میخروشد انسان، مقابل دشمن میایسته، مقابل کسی که به شهانت کرده میایسته، کسی کوکچه شمارده مقابلش میایسته، حالا اون بود شرش رو که بگیم، غضب میجوشد، انسان دست رو بالا میارد، ضربه رو میزند و الغضب مفتاح کل شر. چرا این غضب رو انسان انجام داد؟ چون خواست شری رو به نظر خودش مثلا دفع کنه از خودش. پس قوه شهویه چنین از قوه غضبیه اونچنان، این دو کار. اما دقت بفرمایید، به لحاظ سیر و سیر زمانی و تقدم، قوه شهویه در وجود انسان بر بقیه قوا تقدم داره. در اعمال و عمل کردن انسان‌ها ابتداءً قوه شهویه و شهواتشون رو عمل می‌کنن، به دلیل اینکه انسان موجودی است حب نفس داره، انسان موجودی است خودخواه، منفعت طلب، منفعت طلب. چون انسان موجودی است منفعت طلب، لذا اولین قوه‌ای که تو وجود انسان به لحاظ اعمال و عمل کردن فعال میشه و کار میکنه قوه غضبیه است. اول ما به فکر جلب منفعتیم، بعد دفع ضرر و زیان. ابتدا دنبال اینیم که یک منفعتی، چیزی به نفسمون، یک سودی رو بگیریم، یک خیری رو بگیریم برای خودمون، یک چیزی رو جلب کنیم. حالا از اون طرف بعد به گونه این که عزیزان این نیروی جلب منفعت ما و این اعمال شهوات ما چنانگاه جدی و افراطی در وجود ما به گونه این فعال میشه که دیگه کاری به اون قوه عقل نداره، یعنی کاری به قوه عاقله نداره. که کار قوه عاقله چیست؟ سنجش، پردازش، بررسی کردن، تحلیل کردن، نتیجه گرفتن، عاقبت نگری. اما این حرفا رو نداره این شهوت. وقتی میلش میکشه به خوردن، چون سگ در رنده گوشت یافت، نپرسد که این شطور صالح است یا خر دجال، دیگه هیچ تحلیلی نداره، نه مرزی داره، نه منطقی داره، نه شرعی داره، نه حدودی، هیچ. و احیانا دیگه نگرانی هایی هم نداره که به لحاظ اون نگرانی ها دست برداره این کارو نکنه، یعنی قوه واهمه هم درش تأثیری نمیگذارد. این قوه شهوت در وجود ما جدیترین قوه، مقدم بر بقیه قوا، و این عامل اصلی است عزیزان که بیشتر انسان ها میل به سقوط دارند. بیشتر انسان ها اکثرهم این حالت وجود داره. یعنی فعال شدن قوه شهوت در وجود انسان و امیال آدمی بدون توجه به قوه عقلانیت انسان، قوه عاقله و قوه واهمه. نتیجه این میشه که انسان‌ها بسیاری از آدمیان سرسپردگان شهواتشان میشن، یعنی میشن اسیر شهوات. و خب دیگه اینجا به شدت آدمیان سقوط پیدا میکنن. بگذارید که همین شب نخستین آغاز دا محفل و انجمن و دلهامون رو نورانی کنیم به عطر سخنان نازنین وجود مبارک مولانا امیرالمؤمنین. عمده روایاتی که میخونم الان در این باب شهوت، همش گمان میکنم همش من از سخنان امیرالمؤمنین انتخاب کردم که خدمتتون میخونم. دقت بفرمایید چقدر عجیب امام میفرمایند: الشهوات و مساید و شیاطین، مساید و شیطان. دقیق کلام امام: الشهوات و مساید و شیطان. مساید جمع مسیت، شید یعنی کمین، یعنی کمین میذارم برای شهوات، کمینگاه شیطان برای انسان است. این شهوات جنسی، این شهوت مقام، این شهوت خوردن، این شهوت نوشیدن، به همین معنای منفی شهوت داریم میگیم. این میلهای درونی بی حساب و کتاب نفسی، بدون هیچ ملاحظه، بدون هیچ ضابطه. من تسرع الی شهوات تسرعت الیه الافات. هر کسی که شتاب میکند به سوی شهوات، آفات به سوی او شتاب خواهد کرد. عجیب سخن امام: من تسرع الی شهوات تسرعت الیه الافات. یک نسبتی اینجا وجود داره. هر مقداری که انسان بی‌محابا به سوی شهوات میل میکند، همون مقدار به آفات و آفتهایی که جان و وجود انسان رو به مخاطره میکشد نزدیک میشود. این جمله رو در خطبه 176 شعر کردم من، در کتاب بهار دلها هست. امیرالمؤمنین از زبان پیامبر میگن این جمله رو، امام تو نهج البلاغه میگن، اما تضمین سخن پیامبر است: ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. خطبه 176. اطراف بهشت رو سختی ها و دشواری ها گرفته است. اگه کسی تصور کند به بهشت میرود، اما به بهای ناچیزی و آزندگی آسوده، راحت بی بلای بی ابتلای بی دشواری بی رنج و مشقتی، خیال خام است و خیال زلفت و پختن نکار هر خامی است. به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. این ماجرا چیز دیگری است. کما و ان النار حفت به شهوات، کما این که اطراف دوزخ و جهنم رو شهوت ها پر کردن، یعنی انسان از طریق شهوات سریع به جهنم میرسد، میتواند ورود به جهنم کند. خیلی عجیب است. من عباراتی رو در سخنان امیرالمومنین میدیدم که اصلا متحیر بودم کدومش رو انتخاب کنم خدمت دوستان بگم. ال انقیاد و لشهوه اد و دا. بالاترین درد شما انسان ها اینه که مطیع شهواتتون بشید، اختیار رو تو به شهواتتون بدید، که این بیمه ها با شهوات شما رو هر کجا که میخواهد و خاطر خواه اوست بکشد، و شما مهارتون رو به جای اون که به عقلتون بسپارید، به شهواتتون و امیالتون بسپارید. ال انقیاد و لشهوه اد و ادا. عبد و شهوه، این همون تعبیر گاهی میگم که انسان وقتی خود باخته و اسیر یه چیزی میشه بهش چی میگن در کلام عرب؟ میگن عبد. امام فرمان: عبد و شهوه اسیرون لا ینفک اسروح. عبد و شهوه اسیرون، کسی که سرسپارده شهواتش می شود. حالا این شهوت ممکن شهوت زر باشه، ممکن شهوت زور باشه، ممکن شهوت مال باشد، مال پرستی باشد، ممکن شهوت جاه باشد، ممکن شهوت جنسی باشه، این تمایلات سیری ناپذیر درونی. اسیری است که لا ینفک اسره، این اسارت پایانی نداره، هیچ وقت انسان از این اسارت در نمیاد. اگر اسیرش شد، اگر رفت زیر این زنجیر، دیگه بیرون بیا نیست. و از اون طرف، حالا وقتی که در وجود انسان یک توازن عجیبی است بین عقل و شهوت، عزیزان، بین عقل و شهوت تو وجود انسان، من کمل عقله، اگر کسی عقلش کامل شد، یک کامل عقلی شد، کامل مردی شد به لحاظ عقلانی، من کمل عقله استهان به شهوات. شهوات تو مشتشه، اینا شهوات پستن براش، اختیارشون رو داره، اسیر نیست، زنجیر گردنش نیست، خط و خالی ببیند، دل و ایمان عرض دست بدهد، نمیدارم یه جرنگی بشنود، همه چیز رو زیر پا بگذارد، وجدان و شرف و وطن و ایمان و انسانیت و همه چیش برود پای نمیدارم یه طعم خوش عرض به خدمتون دلاری فلان این چیزی. من کمال عقلو استهانه به شهباد. عجیبه، خیلی زیباست. من کرامت علیه نفسو، من کرامت علیه نفسو هانت علیه شهبتو. اگر انسان کریم و نفس باشه، کرامت نفس داشته باشه، ذلت و پستی نفس نداشته باشه، هانت علیه شهبتو، شهوات برش پستن ناچیزن. اما اگر انسان نفس ضعیفی داشته باشه، نفس ذلیلی داشته باشه، پست باشه، حقیر باشه، زبون باشه، خرد باشه، شهوات برو حاکمن، امیرن. خیلی خیلی اینها نیاز به تأملات جدی داره، این کلماتی که من دارم کوتاه میخوانم و رد میشم. هر کدوم اینا میتونه مقاله دلنشینی باشه به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ روان شناختی انسان. و از اون طرف هم حالا اگر کسی این مهارت رو پیدا کرد عزیزان، رأس و تقوا، رأس و تقوا ترک و شهوه، بالاترین اوج قله تقوا اینه که انسان بتوند شهواتش رو مهار کند، کنترل کند و به کناری بگذارد، در اختیار بگیرد. رأس و تقوا ترک و شهوه. باز این جمله هم خیلی دلنشین از وجود ما را که امیرالمومنین است. لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوه، لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوه. هیچگاه اگر توی جانی و دلی شهوت باشد، حکمت در اونجا خانه نمی کند. گفت یا جای تو یا جای من است. انسانی که عبد شهوه شد و شهوات در وجودش غالب شد، این طعم حکمت رو نمی چشه، طعم اون بینش جامع زیبای دقیق مؤثر و علم نافع پایدار رو هیچ وقت نخواهد چشید. و آخرین جمله رو بگم، کفایت میکنه، زیاد شد اینها. من جعل شهوته تحت قدمه، من جعل شهوته تحت قدمه. کسی اگر اونقدر مسلط باشه که این شهوت زر و زور و تزویر رو، اگر این شهوات رو بتونه زیر پاش بگذاره، انسان مسلط باشه، این سواره بر شهواتش باشه، معنا اینه دیگه. من جعل شهوته تحت قدمه فر شیطان و منزله. شیطان از سایه چنین آدمی هم امیر میفرماد میگریزد بر سنگ ها. فر شیطان من زله، اونقدر موفق میشه که شیطان اسیر اوست، نه اینکه انسان اسیر شیطان باشد. خب به دلیل این حساسیتی که ماجرا دارد، وجود و مبارک امام این دعا رو با چه خواهشی و خواسته ای از خداوند شروع کردن؟ با این شروع کردن: وکسر شهوتی عن کل محرم. پروردگارا از هر حرام ممنوع خودت این امیال من رو منصرف کن و منحرف کن، که این میل من به سوی حرام تو متوجه نه. این میل میل جنسیست، به حلال تو برود نه به حرام تو. این میل میل خوردن است، چرا به حرام؟ چرا احساس کنم که این حرام برای من مزه بیشتری داره؟ چرا کشش به حرام باش؟ چرا کشش به حلال تو نباشد؟ این را اول از تو میخوام پروردگار. حالا چرا در آغاز دعا این که موضوع اون عفو و رحمته، این رو فهمید بگم، این بقیه رو بعد برمیگردم خدمتون. وضو دوم: وضو حرسی ان کل معفمن. و پروردگارا از زویه، ازوه از ماده زوا، زویه. وضو حرسی ان کل معفمن، به خدا یا حرس من رو از هر معصمی زوایا نرز میکنم خدمتون. ازو یعنی انحه، یعنی اصرف، باز هم به معنای صرف کردن و دور کردن و فاصله ایجاد کردن و برگرداندن. این فعل یه جایی تو ذهنمون هست که خیلی خاطر انگیز و جذاب است، خطبه 47 نهج البلاغه است، وقتی که فرمود اوصیکما بتقوی الله و الله طبقه ید دنیا و هن بغت کما. فرزندانم حسن و حسین، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، و اگر دنیا هم به شما پیچید، شما نپیچید به دنیا. ولا تأسفا الا شیء منها زوی انکما، زوی انکما. این فعل رو امام اونجا به کار بردن. هیچ قصه نخورید برای دنیا اگر یه چیزی از دستتون دور شد و رفت. هیچگاه قصه چیزهای از دست رفته دنیا رو نخوردی، هیچ این قصه نداشت. خدا رحمت کنه، بزرگی عزیزی صاحب حقی به من گاهی این تعبیر رو میفرمودن، وقتی چیزی گفتن اینم جز سودای نخوردمون، همیشه تعبیر شونی بوده معامله چیزی گفتن جز سودای نخوردمون، میشد چی میشد. بالاخره لا تأسفا علی شیء من هذا و عنکما، بر چیزی از دنیا اگر از دستتون رفت ننشینید زانوی غم ببر بگیرید که آیا اگر این خانه رو می‌خریدیم آن میشد، اگر نمی‌فروختیم ماشینمون بعد با این تغییر قیمت‌ها و تبرم چی میشد. فعل کنید این بازی‌ها و این حرفا، عمرتون رو به این حرفا نگذرانید. امام می‌فرماید پس زویه به این معنا وزو حرسی، کلمه حرس هم روشن است برای دوستان، اون شدت الرغبه، شدت الطلب مع الاجتهاد. به لحاظ میلی وقتی انسان خیلی میلمند به یه چیزی میشه، آزمند به یه چیزی میشود، شتاب میکنه که بهش برسه، بی‌نهایت شتاب میکنه، بی حد و حرص، بی مرز، این میشه حرص. یعنی آزمندی، ولع، فزونی خواهی همراه با شدت به اصطلاح شتاب، این میشه حرص. ان کل معصمن، کلمه معصم ما وقع و بهی فل اثم، چیزی که به وسیله اون انسان تو گناه میفته. سه تا واژه داشت گفتم، خدایا وزو حرسی ان کل، این زیاده خواهی من رو خدایا از آن چه موجب میشود به سبب آن و زیاد خواستن آن و آزمندی به آن من در اسیان و گناه تو فرو ببرم، خدایا این رو برگردون خودت، صرفش کن که نگذار چنین شود و من از اون دور کن. حرص عاملی است که انسان رو به سقوط میبرد اگر درست هدایت نشه. نیاز به توضیح بیشتر نیست، اما گفتیم حالا شاید لازم باشه در همین حد که خود شدت طلب، پسند ناپسند بودنش، زشت و زیبا بودن، بستگی داره به این که به چی باشه. گاهی انسان شدت طلب و شدت رغبت داره به تقوا، خیلی خوبه، انسان حریص بر تقوا باشه، انسان حریص بر علم باشه. من هومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا، دو گرسنه هم که سیر نمی شوند، یکی آن که طلب دنیا می کند و آن که طلب علم می کند. یک کسی حرص به شهوت بارگی و زنبارگی داره، یکی حرص به ثروت و پول داره، سیری ناپذیر است مگر خاک گور چشمش بر کند، یکی حرصش به چیز، به خدمت مردم است، به تقواست، به علم، به فضیلت. خب خیلی عالیه. امام فرمان خدا یا این حرس من رو خودت هدایتش کن، دورش کن از چیزهایی که من رو وارد چه میکنه؟ گناه میکنه و به اثم و به انحراف و گناه میغلطاند و وارد میکنه. این دو. سوم ومنعنی، و خدا یا ومنعنی ان اذا کل مؤمن و مؤمنت و مسلم و مسلمه، خدای من رو بازدار، ومنعنی، منو منعم کن، جلو منو بگیر، ان اذا، از ایزا، آزار به فارسی خودمون، از آزار رساندن به هر مؤمن و مؤمنی، بر هر مرد مؤمنی و زن مؤمنی و مسلم و مسلمی و مرد مسلمان و زن مسلمانی. خب آزار رو دیگه خوب میشناسیم دیگه، این بالاخره خیلی بیگانه نیست برای ما. اما این جمله شو عرض کنم که امام فهمه قبل از توضیح بیشتر، ان از کل مؤمنن و مؤمنه و مسلمن و مسلمه، چرا این چارتا رو گفتن؟ هم مؤمن و مؤمنه رو میگفتن کفایت میکرد، یا مسلم و مسلمه رو که میگفتن کفایت میکرد. خب امام فهمان از هر مؤمن و مؤمنی، خب به ذهنمون میرسه که حالا مؤمنی که مراتبی دارد و به جایگاهی دارد، آزار و ایزا و دیگه آزار خداست، چه الان روایت عرض میکنم خدمتون، امام فهمن و مسلمن و مسلمه، یه مقدار مطلب رو چه میکنن؟ تنزل میدن. نه تنها مراد مؤمن اون چنانیست، مراد سلمان ابی ذر نیست، مراد کسیست که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. حتی آزار چنین کسی، یعنی مسلمان نه مؤمن به معنای واقعی، چون میدونید بارها گفتیم خدمت دوستان، مسلمان کسی است که به لحاظ زبان بازگو میکند که من مسلمانم ولو این که اهل عمل چندان نیست، ولو اینکه نمیابید اون عمل کرده اون چنانی رو. اگر از مقام ادعا به عمل رسید میشه چی؟ میشه مؤمن. میشه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. مؤمن اینه، نمازش اینطوره، زکاتش اینطوره، اجتناب از لغوش اینه، نسبت به عهد و پیمانش این گونه. یا سیمای ترسیم میکند که این سیمای عینی و عملی است، نه توصیفی. خداوند سبحان در سوره مبارکه مؤمنون این هشت تا وصف رو مطرح میکند. این سیمای مؤمن کامل است که هر کجاش نگاه میکنید عمل میبینید، رفتار درسته منطبق بر موازین میبینید، این میشه مؤمن. اما یه میلیارد و نیم شما چی دارین تو دنیا؟ مسلمان دارید، نه مؤمن. اینا مسلمانند. الان پیروان و پیامبر اسلام به اسمند و مرده موحدند و پیامبر هم قبول دارند، اما چه مقدار اینها مؤمنند؟ ای کاش آمار زیاد باشد و بالا باشد انشاءالله. والله عالم. لذا امام فرمودن و منعنی عن اذا کل مؤمن و مؤمنه، خدای منو باز دار از ایزا و آزار هر مرد و زن مؤمنی و مرد و زن مسلمانی. یعنی یه مقداری حتی مطلب رو تنزل دادن. خب سومین نکته ای که امام فرمودن ایزا بندگان خدا. همان گونه که استهزار دارید، اساسا ما وقتی عبودیت رو خدمت دوستان عزیز گفتیم همیشه میگیم عبودیت و بندگی خدا دو بخش میشه. ابتداعا حفظ حدود الهی است، دوم حفظ 50% حفظ حدود الهی است، 50% حفظ حقوق مردم و خلق است. این میشه تمام عبودیت و بندگی. نیمی از اون در ارتباط با خداست، نیمی از اون در ارتباط با خلق است. حسن تعامل با ذات حق و حسن تعامل با خلق میشه عبودیت. عبد اونی که در رابطه با خداوند سبحان تمام حدود و مرزهای الهی رو پاس می دارد. در رابطه با خلق تمام حقوق و ارزشهای انسانها و جایگاه‌های انسانها رو پاس می دارد و بهترین حس تعامل رو با بندگان خدا دارد. این میشه عبد. اون تعریفی که ما یافتیم بالاخره از مجموعه آموزه های قرآن، این میشه یه عبد موفق. همینطور نقطه مقابلش رو بگید. اگر کسی با خدا سر جنگ دارد، به مرزهای خدا تجاوز میکنند، میشه فأذنوا بحرب من الله، بگو به این رباخارا پیامبر. اگر مصرید به این روش رباخاری خودتون، بدونید اعلام جنگ با خدا کردید. چون حدود خدا رو تلکه حدود الله، حدود خدا رو چکار کردید؟ زیر پا گذاشتید. اگه گفته لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به زنا، و نزدیک شدید یعنی به چی نزدیک شدید؟ به حد الهی. اعلام جنگ با خدا کردید. اگر عالمن آمدن به اختیار وارد شدید، بدونید اعلام جنگ با خدا کردید. همینطور از این طرف اگر انسان حقوق انسانها یعنی جان، مال، ارز، این سه چیز انسانها رو عزیزان هدف قرار بده، تعدی و دستندازی به مال دیگران بکند، به ارز و آبروی دیگران بکند، به جان انسان ها تعدی بکند به هر شکل اون، این مصداق جنگ با خداست. این هم مصداق جنگ با خداست. این طرف قضیه یعنی زیر سوال رفته است این بندگی به اون. به همین خاطر ایزا انسان ها که حالا ایزا ممکنه یا در حوزه ارز و آبرو باشد، وقتی کسی آزار به دیگری میده ممکنه با آبروی اون بازی کنه، با شخصیت اون بازی کنه، ممکنه با جان او صدمه جانی به اون بزنه، ممکنه به مال او صدمه‌ای بزند. ایزا این سه حوزه رو داره دیگه. عجیب است، دایره این ایزا هم عجیب است. فقط اجازه فرمود من چند تا روایت هم اینجا بگم و این سه جمله امام رو بگم جمعش چی شد. خب یه وقتا این حدیث رو خوندم خدمت دوستان عزیز، چون معروف‌تره. قبلا خودم اول بگم من اهانلی ولیاً فقط ارسدنی لمحاربتی. هر کسی که با یه ولی من، با یه دوست من، با یه بنده شایسته من اهانت به اون میکند، ایزایش در قالب توهینه، یعنی ارز و شخصیت اون رو زیر سوال میبرد، فقط ارصد المحاربتی، دقیقا قد علم کرده است برای جنگ با من. اینی که عرض کردم قد علم کرده است برای جنگ با من، یعنی توهین به بندگان خدا. اهانه یعنی توهین دیگه، یعنی توهین به بندگان خدا میشه به حکم جنگ با خدا، اعلام جنگ کردن با خود ذات حق. لیعزن به حربی، تأکید دارم من که این روایت دومم، اعلام جنگ با من می کند. من اوا عبدی المؤمن، کسی که به بنده مؤمن من آزار می رساند. یه چیزی میگن براش، مطلبی رو منتشر میکنن تو این عصر و زمان بی حساب و کتاب ما و این آفت بزرگی که امروز ما به عنوان این فضاهای کزا و کزا داریم، بدون هیچ بند و بدون هیچ حصر و بدون هیچ سند و بدون هیچ مدرک، و هر کسی به هر چه بخواهد میتواند در این فضا منتشر کند و هر ادعایی رو بازگو کند. بعد بیا جمعش کن. بعد قیل ذالک ان حقا و ان کذبا فما انتظارک من قول نزا قیلا. چقدر عجیب این شعر شاعر عرب. دیگه گفته شد چه راست و دروغ. حالا تو بخوای از افکار جمع کنی این راست یا دروغ رو چیکار باید بکنی؟ مگه میشه اینو جمع کرد از اذهان، این دروغ رو، این باطل رو؟ حالا این توهین انجام شد، این اهانت انجام شد، این ایزا و تعرض به آبرو و عرض کسی انجام شد، چه میگذرد بر این صاحب عرض و آبرو اون شبی که میخوابد بعد از این واقعه؟ چه حالتی داره؟ تمام ثانیه های اون بر اون کسی که چنین کاری میکنه با حکم جنگ و حرب با خداست. عزیزان اگر اعتقاد داریم به این سخنان، نداریم هم که هیچ، اگر این سخن صواب است پس پل آن طرف آب است. فرمود کف العظام، کف العظام من کمال العقل. اگر دیدید یک انسانی کاملا دستش را از ایزا و مردمان برداشته است، نه به جان کسی، نه به عرض کسی، نه به مال کسی دست اندازی نمی کند و کاملا پاکیزه دست، پاکیزه زبان، پاکیزه دامان، کف العظام من کمال العقل، بدونید خیلی عقل کاملی داره، خدا چه لطفی بهش کرده است. خیلی جمله عجیبی است این جمله، و فیه راحت البدن. عجیبه، اینو باید هم فکری کنیم با دوستان روانشناس و پزشک و اینا، با هم بنشینیم و شوری بکنیم روی و فیه راحت البدن آجلن و آجلن. اگر کسی دست از آزار دیگران، دست اندازی به دیگران بردارد، به لحاظ جسمی هم چه در دنیا و چه در جهان آخرت یه عافیت و سلامتی داره. یعنی یکی از راه های خوب زیستن و تندرستی و سبک زندگی سالم اینه که انسان آزار دیگران نده. نتیجه اون میشه مردم آزار نباشه، نتیجه این میشه که به لحاظ جسمی هم از سلامت بهتری باید برخوردار باشه. خیلی عجیب این جمله که میخونم خدمت دوستان. من احزن مؤمنن، اگر کسی مؤمنی رو به یه حزن و غمی انداخت، از همین بازی ها که عرض کردم، یه چیزی گفت که این خواب از ذهن رفت، آرامش خانوادگی رفت، تمام وجودش متاسفانه، حالا با یه رفتاری، با یه حرفی، با یه عملی، با یه نمیدانم تعرضی به آبروی جانی مالی، من احسن مؤمنن، حالا بعد پشیمان شد، این موزی پشیمان شد، این محزن پشیمان شد، ثم اعطاه الدنیا، بعد آمد همه دنیا رو هم به این مؤمن داد، به همین که محزونش کرده، ثم اعطاه الدنیا لم یکن ذلک کفارتو، این کفاری عملش نمیشه، ولم یؤجر علیه، اجری هم نداره براش. ای سلیم آب ز سرچشمه میرم از دلش در میارم، متاسفانه باید بگم از دل در آمدنی نیست دیگه. جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتا ما جرح اللسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. زخم شمشیر از بین میره، اما این تعرض ها با آبرو و اعتبار و ایزاهای ارزی این ها از بین نمی رود. و بالاخره این جمله حیفم میاد نگم دیگه، حالا اینا اونقدر زیباست که هرچم بگیم یکی دوتا کوتاه دیگه میام خدمتون. البته این همه اینا از امیرالمومنین از حضرت باقر علیه الصلاه و السلام است، کف و عزاک عن الناس فانه صدقتون. کف و عزاک عن الناس، این که بتونی دست و زبانت رو از مردم به کناری بکشی و از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدارد به او مشغول باشی به جای اینکه دست و زبانت به مردم بپردازد. من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم، بس دست و زبانه. کف و ازاک عن الناس، آزارتون از دست زمانتون از مردم برداری، فانه صدقتون، این صدقیه که تصدق بها علی نفسک، بهترین تصدق بر نفست این صدقه است. یعنی ارزش این گاه از صدقه مالی خیلی بیشتر و با فضیلت‌تر و مؤثرتر. نکته پایانی و این دیگه خیلی زیباست، اگر واقعا گاهی میگم خدمت دوستان، به خاطر مؤمن شناسی خودش راهکار داره دیگه. اگر بخوایم خودمون رو آزمون کنیم بدونیم چقدریم، چند درصدیم، کجای کاریم به لحاظ ایمان، با همه ادعامون، با همه ادعا بنده کجای کارم، المؤمنو یک کلمه بیاد پیداش کنیم مؤمن رو، گفت پیدا کن پرتغال فروش رو، المؤمنو نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه. میخوام ماشین رو پارک کنم، نگاه میکنم من اینجا کار دارم، میخوام نان بگیرم الان اینجا، من اگر الان اینجا دوبله پارک کنم خیلی راحت 30 ثانیه میرم تو نونوایی نانم میگیرم، اما اگر بخوام درست پارک کنم باید برم بچرخم 10 دقیقه پیاده بیام نان بگیرم. اگر ماشینم رو اینجا بگذارم مردم رو اذیت کردم، جلو دیگران سد کردم، راه رو بند کردم، اما خودم راحتم. اگر رفتم ماشین رو اون پایین گذاشتم جایی که پارک معقول و درستی بود، خودم اذیت میشم اما جامعه راحته. کدوم ایمانه؟ مؤمن کدومی کیه؟ اون که دوبله پارک میکنه یا اون که میره ماشینشو درست پارک میکنه؟ حالی مثال از کنم، حتی تو این مسائل هیچ باکی نیست که مثال اجتماعی زدم خدمت دوستان. المؤمن نفسه منه فی تعب، مؤمن خودش رو به رنج میندازه، اما و ناس منه فی راحه، اما مردم رو از خودش در چی میگذاره؟ در راحتی قرار میده، در راحتی قرار میده. این مؤمن، اون ایمانی که برای ما تعریف کردن این عزیزان، اون ایمانی که امیرالمومنین به تصویر میکشد، زیباترین تابلوی آفرینش اینه. و دیگه حالا چیز دیگری اگر ادعا میکنیم اما چیز دیگر نشان میدهیم دیگه خود دانیم. بالاخره این عجیب است، زیباست، دلنشین است و تکان دهنده است. المؤمنو همین یه تونه حدیث امشب برای کلی 10 شب ما بس است. المؤمنو نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه، خنک آن که آسایش مرد و زن، گزینت بر آسایش خیشتن. یا گفت رنج خود و راحت یاران طلب. اینا از کجا گرفتن این شعرهای ما، این بزرگان؟ خب بالاخره آبشخور اصلی اینها نیست مگر تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السلام و سخنان و دلنشینی که در مکتب. خب امام فرمودن خدایا ومنعنی انا اذا کل مؤمن و مؤمنت و مسلم و مسلمه. سومین خواسته ای که از تو دارم اینه که منو بازداری از آزار و ایزاء کل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه. این سه تا خواسته رو امام خواند. به دنبال اون میفهمن ایوما، ایوست اسم شرط است، در مقام ابتدا رفع داره، ما پامیه تأکیدی است، شده ایوما. حالا یعنی هر کسی هر کی باشه، کائنم من کان متو ایوما عبدن، از بندگان تو باشد. حالا این دو دقیقا فهمید قبل از اینکه ورود کنم به این بحث، یعنی به بخش بعدی سخن امام که دیگه ورود به اصل دعاست، همین سه جمله ای رو که گفتیم یک کلمه بگم کافیست برای امشب و شب اول. امام در مقام طلب و عفو از خداوند سبحان، در مقام رحمت الهی، سه تا دعا اول فرمود. ابتدا آنک درود تحیات بر پیامبر و خاندان، و بعد فرمود خدایا مسیر شهوت من رو از حرام خودت و ممنوع خودت منحرف کن. خدایا حرص من رو بازدار از چیزهایی که من رو فرو می افکند در خطا و سقوط و انحراف و اسم، و خدایا من رو بازدار دست و زبانم رو از آزار و ایزاء به بندگانت. سه خواسته رو از حق خواستم، بعد شروع میکنم به بقیه مطلب. میدونید یعنی چه عزیزم؟ یعنی مانع اصلی این که ما مشمول رحمت خدا بشیم، مانعی که ما را از عفو الهی دور میکند، این سه چیزه. اول باید موانع برداشته بشه تا ما مستحق عفو و رحمت خدا باشیم. اگر انسان میل به شهوات میکند و به سوی شهوات میرود در حرام الهی، شهوت در حرام، اگر انسان آزمندانه و با ولع به گونه ای عمل می کند که سقوط در اسم و خطا و گناه می کند. و اگر انسان دست و زبان از آبرو و عرض و شخصیت دیگران بر نمی دارد، نمی تواند این انسان عایق داره. هرچی رحمت خدا ببارد چیزی نصیب این فرد نمیشه. این بهره از رحمت و عفو خدا نمی برد. لذا امام ابتداءً از ذات حق طلب می کند که این مانع برداشته بشه. این سه جمله بعد دیگه شگفت‌انگیز ها. سخن میگوید که دیگه خاص اهل بیت است و امام سجاد که فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه خواهم داد. یه جمله پایانی هم بگم برای این قسمت و سلام. و اون این که مثل این که این سخاسته ای که امام میفهمند، بله ما باید آستین همت بالا بزنیم و شهوت رو بشناسیم چیه در وجودمون، مهارش کنیم، بسیار گناه نگذاریم بره، کف نفس کنیم، خیشتندار باشیم در قبال این شهواتمون، مهار کنیم شهواتمون رو. فرمودن بود کسی شهوات رو بگیره، کنترل کنه، اسیر نشه، زنجیر نشه. و ما باید این حرص رو، سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم، ما باید این حرص رو به زندان بکنیم. توجه داری؟ دست خود ماست. و ما باید دست و زبانمون رو از آبرو و حرز مردم و ایزاء مردم برداریم. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان واقعی کسی است که جامعه از دست و زبان او در امان و ایمنی باشند. توجه دارید؟ اما اونقدر این کار سخت و مشکله و اونقدر جدی این سه نکته، در این حال که باید صاف کرد شانه رو، اومد زیر این بار و گرفت راه رو، فهمید در کمال نفس و تکامل نفس که اون قدم اولیه شهوت همون مردفکنه است، که امام راه رو نشان میده که هیچ چاره نیست جز این که عاجزانه برید و از خدا در این جهت کمک بگیرید، از صادق نیرو بطلبید، استمداد کنید، توفیق بخواید. به تعبیر بنده زار بزنیم به پیشگاه خداوند که دستمون رها نکند و این نیرو و قلب رو بده. و بنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا، بده این توان و استقامت و پایداری و ثبات قدم رو در مسیر کنترل شهوت، حرص و ایزا و آزار دیگران. به حول قبه الهی انشاءالله. پروردگار آنچه را که از زبان و سخن سید و ساجدین گفتیم توفیق فهم و درک و عمل به اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگار دلهای ما رو از مسیر فهم این سخنان، عمل به اون، با موالیانمون متصل و مرتبط بگردان. صلوات این عد بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب شب شب اول محفل و انجمن است و انعقاد مجلس هم که مشخص و روشن، و عرض میکنم که 1380 محرم گذشته است. 1441 الان محرمه، 1441 شروع شد. سال 61 هجری، 1380 عاشورا، 1380 محرم، 1380 تا سوا از عصر حسینی گذشت. اما ملاحظه فرمودید همین امسال عزیزان، همین امسال دیدید از آغاز محرم در سراسر جهان، در پنج قاره، در تمام کره خاک، در میان همه نژاد ها، همه زبان ها، همه فرهنگ ها، باز ملاحظه فرمودید هیچ ملال و کهنگی که نه فروغ فزونتر. باز دیدید علم افراشته است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجاح. باز هم حرف اول در میان تمام ابناء بشر، در میان تمام انسان ها، باز سخن اول میبینید از فرزند فاطمه و امیر المؤمنین و سید الشهدا. باز نام او، یاد او، وجود او، اهل بیت او و اصحاب او هستند که می درخشند در عرض به خدمتون. عاشورا می بینید، کف خیابان های عمده کشورهای جهان، باز عاشوراییان و حسینیان دارن حرکت می کنند و لبیک یا حسین رو بر زبان و لبشان جاری می کنند. و خب این نیست مگر این که حسین ابن علی به تمام معنا و وجود ردای عبودیت و بندگی الهی رو به تن کرده است و به تمام معنا به تمام فضیلت‌های الهی متصف شده است و شده سرمنشأ همه کمالات و سرمنشأ همه شایستگی ها و همه ارزش ها و اون جایگاهی که این بزرگوار در میان بشریت خداوند به او عنایت کرد. سپاس خدا را که ما هم توفیق حضور باز در این محرم رو پیدا کردیم، این ایام رو تا الان گذروندیم و انشاءالله بتونیم ادامه بدیم. و به تعبیر از امام رضوان الله تعالی علیه، واقعا اعتقاد بنده هم همین است که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. واقعا چیزی جز این نیست. از اون محرم و سفر اول بگید، از سال 61 اسلام را زنده نگاه داشته است تا این محرم و همه این ایام. و حسینون منی و انا من حسین. حسین پاره تن وجود منه، اما من پیامبرم بقا و یادم به کیست؟ به یاد سید الشهدا، به یاد حسین و به شخصیت حسین ابن علی. شب اول انجمن است، بگذارید که دلها رو ببریم کربلا و عرض میکنیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علیکه یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. وجود و مبارکشون. روز عاشورا چند بار به طرف خیام اومدند و برگشتند، چند بار و هر باری به یک انگیزه اومدند. یه بار اومدند یه قرآن گرفتن، گفتن خواهرم یه قرآن بده به من که برم بین این مردم قرآن را حاکم کنم و خودم بگم مردم به کدام حلال این کلام، به کدام حرام این، من کجا، کی بهتر از شما، کی بهتر از من میتاند در میان شما به این قرآن حکم کند، عمل کند. چنین کرد، پاسخی نگرفت حسین ابن علی از این جماعت. خب یه وقتی دیگه اومدن کار دیگری، شاید آخرین باری که سید الشهدا اومدن و این ثم ودع وداع با اهل بیتشون کردند، اونجا بود که فرمودن خواهر عزیزان من، ایتونی صوبا لا ارغب فیها احد، لا یرغب فیها احد حتی اجرده. سخت واقعا عبارت سخت. خواهرم یه پیراهنی به من بدید، یه پیراهن کهنه‌ای بدید که من زیر جامه بتن کنم، که هنگامی که بدن من رو پس از شهادت برهنه می کنند، لااقل این پیراهن در تن من باشد. گاهی این دوستان عزیز دیدم گاهی می خوانند تو آن حسین شهیدی که زهره عاشورا جهان مصالحه کردی، به کهنه پیراهن گرفتن به تن کردن، یه چند پارگی هم در این پیراهن سید و شهدا ایجاد کردند، انجام دادن به تن کردن. اما عزیزان، برادران و خواهران، شیفتگان ساحت مقدس حسین ابن علی، همین مقدار به شما بگم، بعد از این که بدن مبارک سید و شهدا رو دیدن، اثری از اون پیراهن هم در بدن مبارکش نبود. ملغن سلاس بلا غسلن ولا کفنی، بدن اوریان سه شبان روز بر روی ریگ داغ صحرای کربلا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. این جمله را من خواهش میکنم خدمت دوستان عزیز، مقتنم بدانید عزیزان، دعا در مجالس حسینی رو اگر اخلاصی باشه و حالی باشه، تردیدی نکنید، بهترین لحظات و ساعت برای استجابت دعا اون لحظه ایست که نام این بزرگ و عزیز خدا مطرح میشه. اون وقتی است که امیدواریم که خداوند دعاهای ما رو به بال اجابت بنشاند و مقبول درگاه حضرت خودش قرار بده. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.